در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هر چه نام دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او هفته بعد، این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولی کل فرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، باقی ایمانتون آباد باشه. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم شنبه ها خدمت آجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن و بینندگان عزیز و شنوندگانی که امیدواریم که این چند روزی قطع شده اونها هم به ما ملحق بشن، به همه سلام میکنم.
سلامت
از ادب دارم.
خدا حفظتون بکنه انشالله. بخاطر این تغییر ساعت و جابجایی که اتفاق میفته، دوستان خوب رادیو از این که طی این سالها همیشه همراه ما بودن واقعا جای تشکر داره آقای کاشانی. انشالله که این اتفاقم بیفته و شنونده های رادیو هم بتونن بهره مند بشن و انشالله هممون دعاشون میکنیم. خیلی خوب، قبل از اینکه بحثمون شروع بشه، خیلی‌ها راجع به مستندات فرمایشات آقای کاشانی پرسیده بودن. هفته قبلا تذکر دادیم مستندات نکات تاریخی آقا و روایاتی که مطرح میکنن از منابع اهل سنت و منابع شیعه در کانال ما قرار داده خواهد شد، هم در سروش و هم در ایتا. و دوستانی که دارن زحمت میکشن این کار رو میکنن، حتما دوستانی که اهل تحقیق پژوهش و مطالعه هستن میتونن مراجعه بکنن و بهره مند بشن. خیلی خوب، ما خدمتتون هستیم و در این سیر تاریخی با شما قدم به قدم و گام به گام همراه
میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به این که در آغاز این روزهای امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که امیرالمومنین تنها شدن، حکومت تصمیم گرفت که با مرتدین وارد نبرد بشه و بخشی از این جریان کسانی که مرتد شده بودن از اسلام فاصله گرفته بودن، اینها تو نبرد با مسلمین که قرار گرفتن به سمت عراق امروزی حرکت کردن. سپاه اسلام یا بهتر بگم سپاه مسلمین دنبال اینا حرکت کردند در عراق، چون عراق تحت سیطره عراق امروزی، تحت سیطره و بخشی از خاک ایران امپراتوری اون زمان بود، کم کم استکاک به وجود اومد و وارد درگیری با ایران اون روز شدند که در واقع حکومت ساسانی بود. در این نبرد چند تا مسئله مهم ما داریم. یکی این که این جنگ ها روی چه حساب بود؟ بخشیشو جلسه پیش از جهت تاریخی عرض کردیم که آنچه گذشت رو نمیخوام تکرار کنم. این که موضع امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به این جنگ ها چه بود، شرکت کرد امیرالمومنین سلام الله علیه یا نه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام شرکت کردن یا نه، موضع ائمه بعدی ما راجع به اینها چه بود، آیا امیرالمومنین کمکی کلن کردن یا نکردن و این مباحثی که آیا ایرانی ها مثلا اسلامشون اجباری و زوری بود، اینا این مباحثی است که حالا انشالله نمیدونم چقدرش برسیم امروز عرض کنیم. از به نظر شما که طبیعتا در تفکر مکتب اهل بیت حاکمیت باید امام مفترض الطاعه، یعنی امامی که ما حجت داریم نزد خدا از او اطاعت کنیم، یا نماینده او، نائب او، عرض کنم فرستاده او باید باشه تا بشه جنگید، وگرنه میشه همراهی و جنگ در معیت طاغوت در واقع. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه که اصل حکومت بعد از پیغمبر توسط دیگران رو قبول نداشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها در این راه کشته شد، طبیعتاً حضرت نمیخواست با اون جریان همراهی کنه و اونها هم خیلی دلشون میخواست امیرالمومنین همراهی کنه اتفاقاً، یعنی حاضر بودن هر هزینه‌ای بکنن امیرالمومنین تاییدکی نسبت به اونها داشته باشه و به بقیه بگن امیرالمومنین قبول کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه تا وقتی صحرای مرضیه سلام الله علیه زنده بودن که حتی بیعت ظاهری اضطراری هم نکردن، اما بعد فرمودن دیدم که خشیت و انلم، دیدم که اگر من امروز اسلام و مسلمین رو یاری نکنم یه شکافی در اسلام به وجود میاد که اینو دیگه نمیشه جمعش کرد. دیدم تعداد مرتدان زیاد میشه، فکر میکنن دعوای مثلا سر قدرت، اتفاقات دیگر بعدی میفته، خطر حدم اصل اسلام هست. لذا بنا رو بر این گذاشت امیرالمومنین که از تخاصم رسمی با حکومت بگذره و یه در واقع خیلی ها به خاطر اینکه امیرالمومنین قبول نکرده بود اصلا وارد دفاع نمی شدن، چون گاهی جریان های مرتدین حمله می کردن ممکن مدینه رو از بین ببرن. امیرالمومنین نگه، چون امام عالم وجودن، امام خوبها و امام بدها، همیشه من تو ماجرای کربلا میگم سید الشهدا هم امام حبیب و عابس و حر، هم امام شمر و عمر سعد، یعنی دوست داره اونا رو هم برگردونه، لذا مصلحت همه رو در نظر میگیره. این سخت عجیب امیرالمومنین صلوات الله علیه دیدن که مسلمین ممکنه تعداد مرتدین زیاد بشه، بعد شبه دارها بیشتر بشن، آینده اسلام دچار آسیب بشه، اینجا از تخاصم دست چشم پوشی کردن،
یعنی یک مصلحت بزرگ باعث شد که حضرت کوتاه بیان.
خودشون هم فرمودن دیدم که یک شکاف ایجاد میشه، اینو نمیشه جبران کرد و این باعث شد که جمعیت مدافعان از مدینه بیشتر شد و تنها باری هم که گزارش هایی تو این زمینه هست اینجاست که امیرالمومنین هم برای دفاع از مدینه وارد نبرد، وارد صحنه شدن، ولی هرگز درگیری و نبردی رخ نداد. امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم 25 سال شمشیرشون از غلاف بیرون نیومد، جز این یه موردی که برای دفاع از شهر آماده شدن که اونجا هم درگیری صورت نگرفت، دیگه حضرت رفتن و هیچ وقت ورود نکردن. اونا خیلی تلاش کردن، حتی پیشنهاد فرماندهی سپاه به حضرت دادن، چون فرماندهی سپاه به امیرالمومنین پیشنهاد میدادن در واقع میخواستن بشوره ببره این اختلافات که تو ذهن مردمه، در حالی که امیرالمومنین نمیخواست این اتفاق بیفته. امیرالمومنین بعدها هم وقتی ماجرای فدک مطرح شد در نامشون به عثمان ابن حنیف فرمودن بین ما درگیری شد که خداوند قیامت داوری خواهد کرد، یعنی من کوتاه نیومدم، به مصلحتی فعلا نمیخوام پیشو بگیرم. و لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینکه خیلی خواستن از ایشون که وارد بشه، ابدا وارد درگیری نشد. یعنی کسی که مهمترین پرچمدار اسلامه، در همه جنگ ها فرمانده است و علمدار، متاسفانه صلاح ندونست امیرالمومنین، لایق ندونست اون سپاه رو در واقع، از این جهت متاسفانه که حضرت وارد نبرد بشه، در واقع نمیخواست تایید کنه اینها رو. اینطوری عرض کنم
ما داریم راجع به جنگ های بعد از رحلت نبی مکرم اسلام در زمان خلفا صحبت میکنیم.
اینجا درگیری های بین جریان مسلمین با ایرانی های اون زمان ساسانی توی عراق شدید شد. اصل این که مثلا فرض بفرمایید یه سد کافری قرار گرفته باشه و نمیگذاره خبر به مستضعفین برسه، اگر اون سد برداشته باشه خبر به مستضعفین برسه، حرفی نیست، حرف خوبیه، اما اهل بیت شیوهشون این شکل مسلمان کردن نبود، منتها در اون جریانی که داریم بحث میکنیم تو این درگیری های بین ایران ساسانی و مسلمین که اعراب بودن عمدتاً، کار به جایی رسید که درگیری بالا گرفت، خلاصه روی استکاک بحث مرتدی. عرب ها خیلی هم تحت فشار حکومت ساسانی قبلا بودن، بالاخره خصومت های پیشینی هم داشتن، درگیری صورت گرفت. در این نبردی اتفاقاتی افتاد که طبیعتا مورد تایید مکتب اهل بیت نیست، جلوتر هم عرض خواهم کرد. اما اینجوری نبود که بگیم یک پارچه اعراب هی حمله کردن، چون اصلا جمعیت اعراب، تعدادشون، مسلمین، اعراب مسلمان،
بله،
اعراب از این جهت میگم که هنوز خیلی ایرانی مسلمان نداریم، وگرنه برای ما عرب و عجم فرق نمیکنه. از این جهت میخوام بگم قبل از فتح ایران اینها هم جمعیتشون، هم میزان لوجستیک و خلاصه امکاناتشون در حدی نبود اگر ایرانیان اون زمان پای کار بودن و از حکومتشون راضی بودن بتونن شکست بدن ایرانی
اینا از پس اونا بردی
ابدا قابل قیاس نبودن، نه از نظر جمعیت، نه از نظر کارآزمودگی نیروهای نظامی، نه از نظر توان امکانات نظامی. منتها چون حکومت ساسانی بد جوری فشار رو سر مردم آورده بود که تو منابع تاریخی، تاریخ تمدن ها اینا فراوان نوشتن، ظلم های بی حد و حصر، قتل عام ها، فشار طبقاتی ایجاد کردن هایی که فراوان نمیخوام واردش بشم، مردم دل خوشی از اونها نداشتن و یه چه بسا مثلا میگفتن از این ستون به اون ستون فرج. لذا درگیری که صورت گرفت، این درگیری ها گاهی خیلی شدت پیدا میکرد، ولی سپاه ایران از درون چون حمیت نبرد نداشتن، چون خلأ تئوریک داشتن در این نبرد، با اینکه مثلا فرض بفرمایید قدرت برترم شاید بودن، شکست خوردن. شکست که خوردن، غنایم سرشاری به سمت مسلمین اومد و اصلا ماجرا زیر و رو شد. یکی از نقدهایی که مکتب اهل بیت از نظر روشی به این جنگ ها داشتن بود که فرماندهان جنگ ها بعضیشون اصلا لایق این که فرمانده سپاه اسلام باشن نبودن. اینا معمولا تازه مسلمان ها بودن که در نبردم همون امور جاهلی رو بعضی وقتا رعایت میکردن. البته در سپاه مسلمین هم افراد خوب حضور داشت، هم افراد مثلا تازه مسلمانی که هنوز خوب تربیت نشدن. انصاف نیست که من بگم همه بد بودن یا همه خوب، ولی طبیعتا فرماندهی نبرد به دست بعضی از افرادی افتاده بود که اینها خیلی امور اسلامی رو لزوماً رعایت ممکن بود نکنن. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه از تایید این نبرد، از این که فراخوان بدن مردم شرکت کنن، مثلا فرض بفرمایید اگر خدای نکرده داعش به جای حمله کنه، علما بیانیه صادر میکنن، بله. امیرالمومنین نه خودش شرکت فرمود نه بیانیه صادر کرد، و نسبت به حسنین علیهم السلام هم هیچ گزارش معتبری برای حضورشون نداریم. برای امیرالمومنین که اصلا امثال ابن تیمیه اعتراض کردن که چرا دخالت نکردی شما،
کجا بودی، چرا نبودی،
این خودش سند که حضرت حضور نداشت. و عجیبه که 600 سال بنی امیه و بنی عباس که بزک کردن حکومت بعضی ها رو، نتونستن سند خوبی پیدا کنن که امیرالمومنین حاضر شده در این نبردها شرکت کنه. در مورد امام حسن و امام حسین یه نقلی با عنوان قیل هست که من میخوام بعد ادبیات امروز بگم، مثل این میمونه که فرض کنید شما در یک کانال، در یک شبکه فضای مجازی، در یک کانالی، نه همه جا، بنویسن یک خبر تایید نشده. خب شما نسبت به یک خبر تایید نشده چه واکنشی نشون میدید؟ به این اعتماد اونجوری نمیکنید. یه قیلی هست که امام حسن و امام حسین در یک گوشه ای از این نبردها شرکت کردن، منتها ما نمیتونیم بپذیریم به چند دلیل. یک، اگر امام حسن و امام حسین حضور میداشتن، سیدا شباب اهل الجنه، این خیلی تایید بزرگی برای حکومت بود. این رو باید خلاصه تو همه فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اون زمان،
یعنی حضورشون خیلی حضور پررنگ
اون عکس می‌کردن، اصلا افتخار می‌کردن. بعد طبیعتاً این بزرگواران جای حضور پیدا می‌کردن، فرمانده یه جایی بود می‌شدن، صاحب منصب یه جایی می‌شدن، نه معلوم پستشون چی بود، نه معلوم دقیقاً چه کردن،
نه رسانه‌ای شده،
نه رسانه‌ای شده، نه کسی افتخار کرده، و هم با شیوه امیرالمومنین که ابداً حضور ندارن تعارض داره. و همین که امیرالمومنین حتی در جنگ جمل و صفین اگه امام حسن به سمت دشمن حمله میکرد، میفرمود که یک کسی او رو برگردونه، او باید بمونه، نسل پیغمبر اکرم حفظ بشه. امیرالمومنین در حمله به خانه خودش هم در اون روزهای اول فرمود من برای حفظ جان حسنین دست به شمشیر نبردم که دفاع کنه. تو جنگ ها هم نمیگذاشه امام حسن و امام حسین زیاد حضور پیدا کنن، چون هم امامت منقطع میشد، همین مسیر هدایت خراب میشد. همه اینا دست به دست هم بده. از اون طرف هم تنها سند یه قیله، یعنی یه خبر تایید نشده از یه جایی که معلوم نیست
که نمیشه بهش اعتنا کرد.
قطعا همه این گزارهای دیگه هم نبود نمیشد بهش اعتنا کرد. واکنش رسانه‌ای کتب تاریخی نسبت به این خیلی بیرمقه، یکی دو جا نقل شده.
یعنی اگر این اتفاق میافتاد نهایت بهره و استفاده رو باید از حضور این حضرات میکردن.
لذا سند معتبری نداریم. پس امیرالمومنین و حسنین در این جنگ ها شرکت نکردند. اما امیرالمومنین سلام الله علیه به این نبردها کمک کردن از یک جهت. پس شرکت ابدا، فراخوان حضور اصلا،
تاییدم اصلا بل.
ولی یه جایی هست که همون ماجرای قبلی که امیرالمومنین صلوات الله علیه خون مبارک صدیقه طاهره رو حاضر شد ریخته بشه که نخواد حکومت بعد از پیغمبر رو تایید کنه. اما یه جایی فرمود دیدم شکاف در اصل اسلام به وجود میاد. من یه مثال عرض کنم. وقتی ایران از دوره قاجار با روسیه در حال نبرده، از نظر مراجع تقلید اون زمان شاه قاجار طاغوت محسوب میشه، حکومت جور محسوب میشه. لذا حق تصرف در فی انفال نداره، اطاعتش واجب نیست، همراهی او در جنگ اشکال داره. ولی وقتی میبینن روسیه اون موقع کشور کافر حمله اگر بکنه و سپاه ایران نتونه مقابلش قرار بگیره، برای اسلام و تشیع آسیب خطرناک است. اینجا علمای ما در برهه‌های مختلف، اسد محمد مجاهد، اسد علی صاحب ریاض، اینا کسانی هستن که در حوزه‌ها فحول فقه اون زمانن، بیانیه صادر کردن که جنگ در خلاصه معیت شاه قاجار جایز، تصرف او در فی و انفال اشکال نداره. چرا؟ برای اصل دین در خطر. یا وقتی حتی عثمانی ها که اینها شیعه هم نبودن، از اهل سنت بودن، با اروپا درگیر شدن، علمای شیعه حکم به دفاع دادن برای اینکه اگر این عثمانی ها شیعه نیستن ولی مسلمانن، اینا نباید در برابر جبهه کفر شکست بخورن.
یعنی میاد یه مصلحت مهمتر
اونجایی که اسلام در خطر باشه بسیاری از اون اختلافات رو میذاره که چون اصل باقی بمونه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در جاهایی از جنگ که نبرد به حالت دفاعی در می اومد. اینطوری نبود که همیشه ایران مسلمونا حمله کنن. عرض کردیم استکاک بود، گاهی اونا حمله میکنن. مثلا در نبرد نهاوند جمعیت فراوانی ایرانیهای ساسانی اومده بودن، مثلا 150,000 نفر، چند برابر سپاه اسلام. از طرفی حاکمان بعد از پیغمبر اکرم مردان شجاعی که نبودن. حالا به مناسبت آیه امروز عرض خواهم کرد که در جنگ ها فرار میکردن، این آدم های شجاعی نبودن اصلا. عمار میگه که وقتی خبر دادن در نهاوند 150,000 نیروی اونا با اون مثلا توان و امکانات و خلاصه همه تا دندون مسلح، دیدیم که خلاصه خلیفه دستاش داره میلرزه و مردم صدای دندون قروچه او رو از ترس میشنیدن. اینجا دیگه امیرالمومنین یادتونه امام فرمودن من یادم میفته شاه مقابل وزیر مثلا امریکایی سرشو خم کرده، تلخی اون تو ذائقمه. من شاهو قبول ندارم، ولی این اصطلاحا شاه مسلمینه، این نباید جلوی کافر سرش خم باشه.
یعنی اون عزت
مسلمین. این الان در هر صورت چه حقیقتا خلیفه است چه قاصبه، الان جایگاه خلیفه مسلمینه، این عزت اسلام باید حفظ بشه. وقتی نگاه کردن دیدن که خلیفه دندون قروچه داره میکنه و این خیلی بده برای اسلام، اینجا امیرالمومنین وارد شدن، مشورت دادن. برای چی؟ برای اینکه در این حمله اونها اسلام شکست
نخوره.
اونجایی که کمک کردن جایی است که دفاع از اسلام مطرحه. در نهج البلاغه شریف دو تا از این گزارش ها اومده، من یکی دو تا جملهشو بخونم کاملا این فضا روشنه که اینجا دیگه مسئله کشورگشایی مطرح نیست که امیرالمومنین قبول نداشته باشه. الان داره کافر که برای ما فرق نمیکنه، ایرانی باشه، عربستانی باشه، اروپایی باشه، کسی که اون زمان کافر است میخواد حمله کنه و اسلام رو به خطر بندازه، امیرالمومنین صلوات الله علیه مشورت دادن. خلیفه گفتش که من میخوام خودم هم برم. حالا من همیشه به شوخی میگم اینجا امیرالمومنین حیا فرمودن نه فرمودن آقا شما بری ممکنه فرار کنی. یکیش اینه واقعا و این خیلی آبروی اسلام میره. خب اگر مثلا خلیفه مسلمین توی جنگ با کفار فرار کنه چون سابقه داشته، این خیلی بده برای عزت اسلام. به چند جهت فرمودن که شما نرو به سمت مرز، فرمودن که اگر شما بری اینا میفهمن که وقتی رئیس مسلمین اومده، خلیفه اومده، همه داشته هاشو آورده، پس اگر این صد و بشکنیم پشت سرش دیگه خبری نیست. پس اونا انگیزه پیدا میکنن که با قوت بیشتری تا آخرین قطره بجنگن. یک. دو، اگر شما تو نبرد کشته بشی تمام این قوت قلب و اعتماد به نفس و روحیه سربازان اسلام آسیب میخوره.
بله.
لذا اینها هم تو مقاومتشون آسیب میبینن.
مشورت هوشمندانه.
و عرض کنم که فرمودن شما اینجا بمون و جلو نرو. من همیشه میگم یکی از رفتارهای حیرت انگیز امیرالمومنین صلوات الله علیه، حالا چند تا جملهشو میخونم، سرمست میکنه منو از این که امیرالمومنین صلوات الله علیه اینقدر عبد خداست. این در خطبه سوم حضرت میفرماد که این فلانی میدونست ان محلی منها محل القطب من الرها، میدونست من محور آسیابم، باید دور من آماده بشن جمع بشن چون من امام مسلمینم. در یکی از این دو خطبه به خلیفه میفرماد کن قطبن فستدر الرها، تو اون محوری باش دور تو همه جمع میشن. حضرت او رو به عنوان قطب قبول نداره، ولی الان که این قبول نمیکنه بره کنار، از طرفی مسلمین تو خطرن، اینقدر امیرالمومنین حق مدار و مصلحت ماست. امام مسلمین یعنی این، یعنی این شخصیتی که هر لحظه دلسوز مسلمینه. این خیلی جانسوزه این حرف که امیرالمومنین دائما نظر به حال کسانی میکنه که به گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها توجهی نکردن، ولی او به عنوان پدر امت نمیتونه دلسوز اینها باشه، نباشه، نمیتونه بی خیالشون بشه.
مشابه همون دو تا مادری که دعواش
دقیقاً دقیقاً اصلا فرق امیرالمومنین با خلفا مثل همون مادری است که از فرزند خودش گذشت که این فرزند تک تک نشه.
بله
سلام الله علیه. در خطبه 134 و 146 از نهج البلاغه شریف این دو تا مشورت اومده، یکیش در حمله در واقع مسلمین و دفاعشون در برابر رومه، 134-146 ایرانی هاست. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه نگاه کنید کاملا معلومه که میفرماید ان هذا الامر لم یکن نصره ولا خذلانه بکثره ولا بقله. دقیقا مولا هم ماجراست. نه ترس که اگر جمعیت دشمن زیاد خدا کمکت نمی کنه. حضرت اینجا هم با کسی که با او مخالفه چه بسا دشمنه از خیرخواهی کوتاه نمیاد، از مشورت کوتاه نمیاد. شاید این ما بودیم میگفتیم شاید توحید متوجه نمیشن، ولی امیرالمومنین میفرماد نه، این امر یعنی دفاع از اسلام به کثرت و به قلت نیست، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. الان که میخوان به اسلام حمله کنن باید دفاع کنی و خدا حامی ماست و هو دین الله الذی اظهره. این اصلا بحث امیرالمومنین فتوحات و کشور گنده کنیم بزرگ کنیم نیست،
بحث اصلا دینه،
بحث دینه و حفظ دین. فرمودین دین خداست که خدا آشکارش کرده و جنده الذی اعده و امده، و این سربازان مدافع اسلام هم سربازان خدا هستن که خدا آمادشون کرده. حتی بلغ ما بلغ، می جنگن به هر جایی که رسیدن، یا شهید میشن در راه دفاع از دین یا پیروز میشن. بعد عرض کنم خدمت شما که موضوع حضرت دفاعه، موضوع حضرت دفاعه، اصلا حمله کنید نمیدونم پول جمع کنید، از این چیزهایی که بعضا ممکن مطرح بشه، همچین چیزی نسبت به رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه نیست.
یعنی بر افراشتن پرچم دین و پرچم اسلام.
قرینه این بس اون چیزی است که از زین العابدین سلام الله علیه در صحیفه سجادیه داریم ما. یکی از ادعیه صحیفه سجادیه دعای 27، دعا برای مرزداران. آقا انصاف ائمه ما علیهم صلوات الله رو ببینید، امام سجاد در دوره بنی امیه امام شده، ولی ادعی در مرز دارن از جامعه اسلام. اون زمان کشور اسلام یکی بیشتر نبود، مثل امروز چند پاره نبود.
بله.
کشور اسلام در برابر کفر، حق و باطل. حالا اینکه کشور اسلام خودش قصب شده وسط بنی امیه، بله. بعضی از حاکمان ناصالحن، بله. ولی حفظ کلیت این کشور اسلامی و مسلمین واجبه. شروعش رو فقط من عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام میفهمن اللهم صل علی محمد و آله و حسن ثغور المسلمین به عزتی، خدایا مرزهای مسلمین را با عزتت حفظ کن و اید هماتها به قوته، خدای مرزداران را به قوت خودت تأیید بفرما. یعنی امام کنون سربازان بنی امیه رو دعا میکنه؟ انصافو ببینید، سربازان طاغوت و اون سربازانی که الان در نقش سربازان اسلام از مرز مسلمین و امنیت مسلمین دارن دفاع میکنن. اصلا بحث داره این که بریم کشور گشای کنیم اینا نیست. این دعای 27 اگه عزیزان ما مطالعه بفرمان کاملا در این فضا صادر شده. پس ائمه ما علیهم صلوات الله اصل جنگیدن در معیت امامی که مفترض الطاعه نیست یا امام حق نیست و قبول ندارن، مشروع نمیدونن، مگر کجا؟ مگر اونجایی که اصل اسلام و امنیت مسلمین در خطر بیفته و اونم به خاطر یه موضوع دیگری ممکنه ورود کنن، کمک کنن. ولی با این حال این قاعده‌ای که چند بار ما تو این جلسات درس کردیم، اونجایی که حق و باطل به هم خیلی نزدیک بشه، اهل بیت به هیچ وجه کاری که حق و باطل شناختش از هم مشکل بشه انجام نخواهند داد. اگه امیرالمومنین ولو در این دفاعها میخواست دفاع کنه از مرز اسلامی، ممکن بود دیگران متوهم بشن که امیرالمومنین حاکمیت رو پذیرفته، در جنگ شرکت نمیکنه. یعنی کمک میکنه این دفاع صورت بگیره، ولی همزمان اگر شرکت کنه مردم ممکنه اشتباه کنن، فکر کنن اصل حاکمیت حضرت پذیرفته،
حضرت مهر تایید زده،
مهر تایید زده، لذا شرکت نمیکنه که مهر تایید بزنه، ولی تایید میکنه. کمان که زین العابدین صلوات الله علیه نامه مینویسه به عرض کنم خدمت شما که زهری، که تو برا چی داری به حاکم بنی امیه خدمت میکنی؟ چرا داری عرض کنم شدی وعاظ سلاطین، یعنی شدی آخوند درباری؟ توبیخش میکنه، در توقف العقول هست، اما برای مرزداران دعا میکنه، اینا رو تفکیک میکنه.
یعنی همون علتی که باعث شد امیرالمومنین سکوت بکنن در دوران خلفا، همون علت باعث میشه که اینجا بیان و ورود بکنن.
ولی باعث نمیشه که اصل موضوع رو به هیچ وجه، یعنی اجازه نمیدن حق و باطل هم ممزوج بشه، خط کشی میکنه. تو این مسیر امام صادق صلوات الله علیه هم که میدونن ممکنه حکومت بنی امیه بعدن با بزک کردن مثلا بگن بله علی ابن ابی طالب هم با اینا همراه بوده، با ما همراه بوده، اینها در بیانات فراوانی که هم در کتاب الخمس هست هم جای دیگه میفرمون که ما اون غنایم جنگی که گرفته شده آمده تصرف در اینها و مخصوصا چون خمسش رو داده نشده رو قبول نداریم، تصرف در اینها حرامه. خب این تصرف در اینها حرامه خیلی بار فقهی زیادی داره.
هیچی دیگه،
تصرف در اینها حرامه، اموالیه که میاد بین خونه های مسلمی.
بله.
عرض کنم خدمت شما که بعضی از اینها برده و کنیز خریداری میشه، ارتباطات با اینها، فرزندان اینها، خیلی مشکلات به وجود میاد. راوی میاد میگه به امام صادق عرض کنم ما بیچاره میشیم، حضرت ما برای شیعیانمون حلال میکنیم، برای بقیه نه. چرا؟ میگه شما اهل کرم نیستید، شما که همه چیو میبخشید، لقمه فرزندتون رو به دشمنم ممکنه بدید. بله، ولی اینجا حق و باطل ممزوجه، ممکنه اشتباه برداشت بشه. باید بدونن حق چیست، باطل چیست. نباید شناخت حق مشکل و پیچیده بشه، لذا ما راضی نیستیم. یعنی ائمه ما که اهل کرمن اینجا میفهمن ما حق خمسی که در این غنائم هست یا تصرف در این غنائم راضی نیستیم، که اگر یه وقتی هم رسانه‌های بنی امیه و بنی عباس کاری کردن که خلاصه فضا رو بردن به سمتی که عرض کنم خدمت شما اهل بیت با اینا همراه بودن، باز دوباره خط‌کشی کردن و بودن نه اینطوری نیست. دقت میفرمایید، یه بحث خیلی مهم میمونه که حالا فرصت بود عرض میکنم، اگر نه بعد از قرآن، اونم اینه که خب آیا ایرانی ها اجباری و به ضرب شمشیر اسلام آوردن تو این شرایط یا نه؟ جار نمیدونم فرصت.
بفهمید تا به سوال شما مطرح کردید جوابش هم بشنن.
مسئله بسیار حساسیه این موضوع. اولا من تا فرصت هست عرض کنم مباحثی که من خدمت شما تقدیم کردم حاصل مطالعات ناقابل خودم بود. یکی از دوستان ما جناب حجت الاسلام آقای شیخ مصطفی محسنی کتابی دارن به اسم ورود اسلام به ایران، انتشارات بوستان کتاب منتشر کرده. اگه میخواد شما
خیلی خوب
صورت ظاهرش رو نشون بدید.
ورود اسلام به ایران و شبهات پیش رو، جناب آقای محسنی. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی هم در واقع این رو تدوین کرده و کارش رو انجام داده، خدا خیرشون بده انشالله. حالا اگر دوستانی که تمایل دارن کتاب رو تهیه بکنن میتونن به 20303 پیامک ارسال بکنند و انشالله این کتاب رو مطالعه بکنند و نکاتی که آقای کاشانی فرمودن به طور مفصل در این کتاب اومده.
من کتاب رو با دقت مطالعه کردم، به جز ملاحظات مختصری واقعا کتاب خوبیه. تا اینایی که من خدمت شما عرض کردم از این کتاب عکس نکرده بودم، یعنی اگه زودتر کتاب دیده بودم شاید کارم
زحمت نداشت.
شاید بعضی ورود خروج ها متفاوت باشه ولی مشترکات خیلی داره، کتاب واقعا قابل خونده.
خب
عرض کنم خدمت شما که اولا ایرانی ها اینجوری نبودن که هر کسی از راه رسید خلاصه و مثلا فشاری آورد اینا زودی.
سوالتون یه بار دیگه مطرح میکنیم، سوال
این آیا این ضرب شمشیر و تفوق و پیروزی مسلمین باعث شد ایرانی هایی که اون موقع مسلمان نبودن با زور شمشیر اسلام بیارن یا نه؟ من خیلی صریح عرض میکنم امکان داره عدهی رهبتن و از ترس یا فشار مسلمان شده باشن، انکار نمیکنم، اما قطعا اکثریت مطلق این گونه نیستن. اولا گزارش‌های تاریخی نشون میده به خاطر همون خلأ تئوریک و ظلم ساسانیان و اینکه این طرف می‌دیدن عده‌ای از مسلمین عرض کردم خوب و بد قاطی بود در سپاه اسلام، عده‌ای سلحشورانه قربتاً الی الله مدافعانه از اسلام حضور پیدا می‌کردن، برای مردم خیلی جذاب بود. می‌دیدن اینا با پای برهنه چه سلحشورن عده‌ای از اینا،
از جونش واقعا.
لذا مثلا داریم سپاه مثلا چند ده هزار نفری، شاید 70,000 نفری، همه اومدن این طرف به مسلمین پیوستن. سپاه‌های چند ده هزار نفری، یعنی سپاه ایران مقابل مسلمین قرار می‌گرفت، به خاطر خلأ تئوریک مواردی داریم که کلاً سپاه اومده این طرف. یعنی شما حساب کن انگار جنگ ایران و عراق زمان صدام کل لشکر اون طرف بیاد این طرف، به خاطر خلأ تئوریک و سلحشوری خوبان مسلمین رو که نگاه می‌کردن. لذا اولا عده وسط جنگ اومدن به مسلمین کمک کردن، دقت می‌فرمایید، این نشون میده که عده‌ایشون اسلامو فهمیدن، یا اقلش اینه که اون نسخه‌ای که تازه نسخه اهل بیتی هم نیست انقدر تفوق بر اون تفکر خودشون داشته و احساس کردن خیلی ظلم ستیزتره بهتره،
یعنی کلیات رو پسندیدن،
کلیات رو بیشتر پسندیدن، خودشان آمدن. پس عده‌ای اولا وسط جنگ اومدن، عده‌ای در تبلیغات مسلمان شدن. اینطور نیست ما خیال کنیم کل کشور اسلامی ناگهان مسلمان شدن. در همین نهج البلاغه شریف که فرصت نیست داریم که در زمان امیرالمومنین که به حکومت رسیدن در منطقه استخر یا فارس امروز یا در خراسان نامسلمان زیاده. اینجوری نیست که سپاه اسلام اومده شمشیر گذاشته یا مسلمان بشه یا نشو. حالا یه وقت فرصت باشه در این بسته مستندات اون نامه رو هم که به زیاد ابن ابی امیرالمومنین نوشتن عرض می‌کنم که اینا مسلمان نشدن و سپاه مسلمین هم شمشیر نگرفتن دستشون که حتما شما مسلمان بشید. دقت می‌فرمایید؟ پس شمشیری نگرفتن که باید مسلمان بشید. تا قرن چهارم در اسلام نامسلمان حضور داشته، پس کم 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 اینها اسلام آوردن. اتفاقا گروه‌هایی هم داریم در سوابقش که با مسلمین جنگیدن بعدها. این نشون میده که این فتح ایران که صورت گرفته تا صدها سال بعدش هنوز مسلمان و غیر مسلمان حضور داشته. این که فکر کنیم تا ایران مسلمین وارد شدن ناگهان به چماق همه رو مسلمان کردن، این یک توهمه. و حالا بحث مفصله دیگه، حالا انشالله اگر
برازنم اگر اونجوری هم بود، یعنی اگر این تصور حمله وجود داشت، هیچ وقت اسلام انقدر تو دل مردم جا نمی گرفت و هیچ وقت اینجوری توسعه پیدا نمی کرد.
یعنی شما هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت بزرگان علمای مسلمین ایرانی هست. آقایون اهل سنت که صحاح ششگانه داشتن یا چهار سنن و دو صحیح، بخاری، اهل بخارا، مسلم، نیشابوری، ترمذی، خراسانی، نسائی، اون هم شمال خراسان، ابن ماجه قزوینی، ابو داوود سجستانی،
با اعتقاد اومدن
هم بزرگان علمای اهل سنت، بزرگان شیعه هم که بسیارشون مشخصه که شیخ صدوق و شیخ کلینی، معلومه که اگر کسی رو با چماق مسلمان کنن نمیاد مثلا فرض کنید که 30 سال از عمرش رو سفر کنه هزاران کیلومتر برای اینکه یک روایت از پیغمبر بشنوه. خیلی واضحه،
کاملا روشنه که به دل نشسته با اعتقاد.
اکثریت حداقل اینطوری.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خدا خیرتون بده انشالله. حالا برمیگردیم در بخش دوم. ما هفته قرار گذاشتیم جناب حذیفه ابن یمان یاد بکنیم، از اصحاب خاص امیر مؤمنان علی علیه السلام، و حالا شخصیتشون که طی این هفته انشاءالله کارشناسان عزیز از زوایای مختلف زندگیشون برامون پرده برداری میکنن. آیات ابتدایی سوره مبارکه توبه رو به اتفاق خواهیم شنید، صفحه 187 قرآن کریم رو، و انشاءالله در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. اللهم 178، من عذرخواهی میکنم از همه دوستان عزیز و نازنینمون. خیلی خوب، آیات 9 تا 16 سوره مبارکه انفال رو به اتفاق میشنویم و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما هم فایل های صوتی هم فایل های متنی برنامه در کانال ما در سروش و ایتا قرار داره. مستندات مباحث حاجی کاشانی هم همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم با فاصله یک هفته مستندات مباحث امروز ان شاءالله هفته آینده در کانال ما بارگذاری خواهد شد. دوستان میتونن در قالب فایل پی دی اف اونها رو دریافت بکنن. اشاره قرآنی رو بفرمایند و بعد از جناب حذیفه بن یمان یاد بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این دعایه پایانی صفحه 178 حضرت حق میفرمان که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر دیدید کفار لشکر خلاصه متراکم به سمت شما فرستادن، فلا تولوهم الادبار، به اینا پشت نکنید، فرار کنید. فرار از جنگ گناه کبیره است. در جنگی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور داره دیگه این اصلا غیر قابل تصور. فقط در دو شرط، و من یولهم یوم اذن دوبارهو، اگر کسی پشت کنه به جنگ، الا متحرفن لقتال، مگر این که میخواد از این طرف خلاصه بره یه جای دیگه ای رو پر کنه، جا به جا بشه برای اینکه قدرت مجدد برای نبرد پیدا کنه، زاویهش رو تغییر بده، جز این مورد
یه تاکتیک باشه،
بله، او متحیزن الافه، یا از اینجا به یه گروهی بخواد بپیونده، جز در این حالت اگر کسی فرار کنه فقط با اب غضب من الله و مأواهم جهنم، خشم خدا رو خلاصه برافروخته و جایگاه او آتش است و بئس المصیر، که چه بد جایگاهی است. خیلی دل آدم میسوزه از اینکه جامعه اسلامی امیرالمؤمنینی که یک تنه از پیغمبر اکرم دفاع میکرد و رها کرد و حکومت رو کسانی سپرد که رسول خدا رو رها کردن، با اینکه دیدن ایستاده و در خطر جان مبارکش فرار کردن. متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم کسانی که به حکومت رسیدن هیچ کدوم سابقه ولو یک شمشیر کشیدن ندارن، یعنی یک جایی خراشی به کسی از کفار ننداختن و بلکه فرار کردن متاسفانه. و امیرالمومنین برخلافش و انتخاب خوبی صورت نگرفت اون روز. قرآن می فرماد که مأواهم جهنم، و عرض میکنم که خیلی خلاصه یادآور خاطرات تلخ جناب حذیفه ابن یمان رحمت الله علیه، که نقلی که حالا بنده نمیخوام بگم نقل معتبره، روز وفاتشون امروز ظاهرا
تو تقویم ها نوشته،
بر تقویم ها حالا بعد تحقیق بیشتری صورت بگیره، ولی برای بهانه به اینکه این صحابی عظیم و شأن پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه ما رو ما ازشون یاد کنیم در این هفته، از شأن ایشون کم نمیکنه. ایشون چند تا ویژگی مهم دارن که چون فرصت من کمه و انشالله روزهای آینده کارشناسان محترم بیان میکنن، چند تاشو فقط عرض میکنم. وقتی در ماجرای تبوک امیرالمومنین برای مقابله با منافقان در مدینه حاضر باید میشدن و میموندن، کسی که نقش امیرالمومنین رو بخواد بر عهده بگیره و اون حفاظت از جان رسول خداست، به حذیفه و عمار سپرده شد. این خودش نشون میده چقدر این شخصیت مورد اعتماده، چون در بین اصحاب رسول خدا بعضی منافقین بودن و این منافقان هم در تبوک سعی کردن پیغمبر رو ترور کنن. و حالا به چه کسی ما اطمینان کنیم که کنار رسول خدا باشه و این خودش نفوذی دشمن نباشه؟ خیلی حرف عجیبیه.
خیلی باید
مورد اطمینان. این جایگاه جایگاه امیرالمؤمنینه در همه جنگ ها، کنار پیغمبر اکرمه و دور رسول خدا میگرده و حفظ کنه ایشونو. ببینید حذیفه چه شخصیتی
عجیبه.
حذیفه شخصیت برملا کننده نفاق منافقانه. حذیفه کسیه که میگه که منافقان زمان رسول خدا مخفیانه عمل میکنن چون از رسول خدا میترسیدن، ولی بعد از رسول خدا نمی ترسن، یا به جهت همراهی یا به جهات دیگه. میگه امروز علنی کار میکنن، یعنی افشا کننده است. یکی از نمونه های افشا کنندگیش اینه که دوتا از اصحاب داشتن وارد میشدن، عرض کنم خدمت شما، ابو موسی اشعری و ابن مسعود. حذیفه گفتش که دو نفر دارن وارد میشن که یکی از اون دو منافق است، این افشا کننده است،
یعنی بصیرتی.
بله. این روایت در منابع مهمی مثل سیر اعلام نبلا کارشناسان محقق حدیثی برادران غیر شیعه هم میگن این روایت درسته. البته کارشناسشون نوشته که مثلا اینجا شاید حذیفه عصبانی بوده که این خلاف شأن یک صحابی رسول خدا بخواد تهمت بزنه. میگه دو نفر دارن وارد میشن، یکیشون منافقه. مردم نگاه میکنن میبینن دو نفر کیان؟ ابن مسعود، ابو موسی. بعد حذیفه میگه که البته ابن مسعود خیلی به مسلک پیغمبر شباهت داره. دقیقا دیگه چیز دیگری نمیگه. این که عرض میکنم افشا کننده است، خیلی جایگاه میخوادین. و بعضی از حاکمان بعد از پیغمبر میمادن پیش حذیفه میگفتن یا حذیفه اقسمت بالله انا منهم، آیا ای حذیفه تو رو به خدا قسم منم جز اون کسایی دیدی که میخواستن شطور پیامبر از بالای کوه بندازن پایین؟ یعنی میترسیدن از این که او بخواد افشاگری کنه. شخصیت برجسته‌ای داره و امین پیغمبر اکرم و امیرالمومنینه، ولی متاسفانه اوائل حکومت امیرالمومنین به نقلی و اواخر حکومت عثمان به نقلی از دنیا رفته و جای او بسیار در جمل و صفین خالیه این مرد، و در واقع بار این افشاگری ها به دوش عمار سلام الله علیه افتاد متاسفانه، که ایشون هم در صفین شهید شد و امیرالمومنین دست تنها شد. واقعا
چقدر هم سخت از دست دادن آدم های اینجوری،
آدم هایی که هیچ کس جای اونها رو نمیتونه پر کنه.
رحمت و رضوان خدا بر او باد. خیلی خوب، ما خیلی فرصت نداریم از بحث امروز، چیزی باقی مونده اگه بخوای جمع بندی بکنیم و خداحافظی بکنیم.
عرض میکنم خدمت شما که من فکر میکنم بخش آخر رو یه بار من جمع بندی کنم، اونم این که ایرانیانی که مسلمان نشده بودن مردمی نبودن که با چماق و شمشیر مسلمان بشن، جز عده قلیلی که نمیشه انکار کرد بگیم همه یک شکلن، بلکه اینها اسلام رو پذیرفتن حتی وسط جنگ، با اینکه داشتن با مسلمین میجنگیدن پسندیدن تفکر مسلمین و عده از این طرف اومدن اون طرف، و عده‌ای هم در حدود 400 سال به مرور پذیرفتن. و عرض کنم خدمت شما اتفاقا بزرگترین دانشمندان جهان اسلام هم شدن. تقریبا همه مذاهب، مثلا فرض بفرمایید که ابو حنیفه که بیشترین مسلمان امروز در فقه پیرو اوست، اینها ریشه ایرانی دارن. یعنی ائمه مذاهب مختلف و علمای برجسته حتی شیعه و غیر شیعه، اینا عمدتاً ایرانی هستند. نمیخوام بگم بقیه نقش نداشتن، ولی نقش ایرانی ها به شدت پررنگه. طبیعیه که اجباری کسی رو اسمشو کنکور بنویسن رتبه یک نمیشه.
من خودم الان واقعا اگه شمشی بار سرم بگیرم بگم مسلمان شدم، که مسلمان نمیشم که.
حالا این مسلمانم بشید دیگه، مثلا فرض بفرمایید نمیرید عمرتون رو خرج کنید که
بله وقت
مثلا بشید دانشمند برجسته،
از تمام زندگیم بگذرم مثلا.
ونش تاریخ هم نشون میده که ما در دوره‌های بعد نامسلمان داشتیم، چون تو ذهن بعضیا هست که انگار مسلمین اومدن شمشیر گرفتن یا مسلمان شو گردنتو میزنیم، یه توهمه. ما عرض کردیم 400 سال نامسلمان داشتیم. امیرالمومنین سلام الله علیه به زیاد ابن ابی می نویسن که من نمیگم خیلی بیش از حد با این دهقان‌های فارس مهربانی کنی. چرا؟ چون اونها باید بدونن باید مسلمان بشن، اما به هیچ وجه حق نداری با اونها عادلانه رفتار نکنی. اینها رو باید عادلانه رفتار کنی، حق ظلم، حق توهین، حق توبیخ بیش از حد نداری به جز عدالت. یعنی این که مسیر اسلام بازه و در جامعه اسلامی کرامت اصلی برای مسلمانه، ولی حق بی‌عدالتی نداری و این مسیر آرام آرام اونهایی که خواستن اسلام رو بردن. اتفاقا عده‌ای هم خلاصه بعضی وقتا به خاطر بعضی از ظلم‌های مثلا بنی امیه ممکن درگیر هم شدن، اگر قرار بود اجباری باشه این اتفاقات نمی‌افتاد.
خیلی خوب، بله، با اون کرامت انسانی که اگر حفظ بشه، با اون عدالتی که شما اشاره کردید، قطعا اتفاق خوب می‌افته و همه این گرایش رو قلباً پیدا می‌کنن. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای کاشانی، خدا حفظتون بکنه. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم از اتماعی داشت
علیک منی سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت
الشهيد حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين
حسين حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.